خب این بچه ها ذهنشون زودتر در واقع پرورش پیدا میکنن و زودتر وارد فضای فرایند یادگیری میشه.
درست.
برای همین چنین درهایی که میتواند منجر به این شود که بچه یا بچه های 5 ساله در واقع حالا زودتر وارد این فرآیند یادگیری بشن، قطعا میتونه در افزایش مهارت های زندگیشون هم براشون موثر باشه.
بله. خب من فقط یه نکته رو هم بگم، اصلا این عملکرد مغز که فوق العاده جذابه و واقعا ساعت ها میشه راجع بهش صحبت کرد، راجع به این طرح مدرسه و صبح زود و اینا که گفتی، الان تو اتاق فرمان من حداقل 3 تا مامان رو دارم مشاهده میکنم که به شدت با این طرح مخالفه و دقیقا یکی از دلایلش هم همون صبح زود مادر کارمند، حالا این که اصلا میشه راجع بهش ساعت ها بحث کرد، مادر کارمنده بعد 6 صبح سر کار بشه، بعد بچه بنده خدا باید صبح خیلی زود بیدار شه، بعد نهایتاً شب خیلی زود باید همه استراحت بکنه، اصلا یه فرایند خیلی پیچیده.
کلا ساعت کاری باید بشه مهم است. داوطلبانه و دل بخواهیه، یعنی برای بچه 5 ساله این طرح اگر کسی خانواده دوستاش میتونه این کار انجام بده.
این بحث طولانی میشه، حالا ایشالا تو برنامه های دیگه بهش بپردازین. خیلی متشکرم آقای فرخی. توی جایی از صحبتتون راجع به افزایش گرما و در واقع که این موضوع جهانی هم هست، خب کشور ما در یک منطقه خشک هست و این موضوع خیلی بهش دامن زده شده، حالا مسائل دیگر هم هست. ما با شما حالا که راجع به گرما و صرفه‌جویی در مصرف انرژی همواره بحث روز هست، میخوایم با کارشناس این حوزه صحبت بکنیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
متشکرم که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
از شما سپاسگزارم. با شما منم خداحافظی.
متشکرم. با آقای فراخی خداحافظی کردیم و سلام میکنیم به جناب آقای رئیسی، پژوهشگر حوزه آب که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رئیسی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر و صبح شنوندگان شما.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. اگر پشت خط موندید ازتون عذرخواهی میکنم، یه مقداری گپ و گفت ما با آقای فرخی به طول کشیده. آقای رئیسی، ما توصیه ها و موارد پژوهشگرانه شما رو درباره حوزه آب میشنویم. سهم ما به عنوان شهروند و سهم های دیگری که هست باید مدیریت بشه تو حوزه مدیریت، توضیحات شما رو میشنویم.
بله، خواهش میکنم. ما در واقع داریم در قالب برنامه شما توصیه هایی رو تکرار میکنیم تا یادآور بشیم که هنوز شرایط ما به شرایط مطلوب نرسیده، که هیچ، در حال بدتر شدنه. و در واقع وقتی که تمام تلاش ها برای در واقع مدیریت عرضه آب انجام شده و الان ما در چنین وضعیتی هستیم، با در واقع با مهمان قبلیتون در مورد گرم شدن هوا داشتیم صحبت میکردیم، این تغییرات اقلیمی توی کشور ما باعث شده که هم دمای در واقع کشور ما افزایش پیدا کنه، دما که افزایش پیدا میکنه تبخیر افزایش پیدا میکنه، میزان نزولات جویمون کم شده و نه تنها میزان نزولات جوی کم شده بلکه پراکنش زیاد شده و این هم باعث شده که همون میزان بارندگی اندکی هم که ما داشتیم تبدیل به روان‌آب نشه که وارد رودخونه ها و بعد از اون وارد سدمون بشه. بخاطر همین شرایط در واقع ما اون چیزی که در واقع انتظار داریم تو این روزها کاهش مصرفه. اما اینکه چی جوری میتونیم کاهش مصرف داشته باشیم، اول و اولش رو من طبق معمول تاکید میکنم روی تعویض سر شیرها و سر دوشهای خودمون. در واقع ما 50% از آب مصرفیمون برای هر نفر در واقع اینجاها داره مصرف میشه. ما هر دقیقه‌ای که دوش حمومم بازه 14 لیتر یا به روایتی 20 لیتر آب داره ازش میره و 5 دقیقه یعنی یه چیز حدود 100 لیتر آب داریم مصرف میکنیم تو 5 دقیقه، که من فکر میکنم حمومای در واقع ماها به طور معمول بیشتر از این طول میکشه. اون عادت قدیمم که هی شیرو ببند و باز کنم
که شیرهای اهرامی که استفاده بشه، این فرآیند خیلی راحت تر میشه، چون روی مقیاس هم باز و بسته کردن این شیرابای قدیمی خودش زمانبر هست و اطلاف انرژی بیشتر.
بله، شما الان فرض بفرمایید اگر به فرض در یک تکنولوژی بودید که شما اگر از زیر دوش خارج میشید یا دوش در واقع به میزان مشخصی، میخوام عرض بکنم که ما علمی داریم به نام علم اقتصاد رفتاری. در درست. علم اقتصاد رفتاری میگه همه قصد دارن یه کاری بکنن، اما این قصد تبدیل به رفتار نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه باید کمکش بکنیم، باید با یک سغلمه‌هایی، با یک تلنگرهایی مثل برنامه شما یادشون بندازیم، اما در کنارش باید ما تجهیزات رو هم در اختیار مردم بذاریم، در واقع بدونن که هر یه دقیقه میتونن 8 لیتر آب صرفه‌جویی بکنن و همینا کنار هم دیگه قرار گرفتن، همین صرفه‌جویی ها اون چیزی که الان انتظار دارن همه، 20% صرفه‌جویی، 20% صرفه‌جویی تهران در کل سال در واقع یه عددی در حدود 2 تا 100 کرج. خب عرض بکنم که مردم ابعاد این کاری که میخوام بکنن، بخاطر همین هر یه قطره، هر یک دقیقه کاهش در واقع میتونه کمک کنه. الان ظرفیت صدمون در واقع به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده، داریم هی هم مصرفش میکنیم، صد لارک تقریبا داره از مدارمون خارج میشه و 2-3 صد دیگه داریم. بدترش اینه که آبای زیرزمینی هم که داشتیم در واقع توی آبخانی قرار داریم که داره میره پایین. بخاطر همین تمام این داستان الان صفحه بازی به نظر من دست مردم با هر مطالبه‌ای که دارند و باید داشته باشند از دولت، ولی الان مشارکت مردم برای اینکه خودشون کمتر در واقع دچار رنج و حرمان بشن حرف اول رو میزنه. این مجموع صحبتایی بود که داشتم که به نکته‌ای هم می‌خواستم اشاره بکنم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید طبیعتا مدیریت مصرف حتما مبحث مهمیه، اما مدیریت عرضه هم در واقع مطرح هستش. تو این چند روز شنیدیم که به کسانی ادعا کردن که ما میتونیم آب رو در واقع برای شما مسئله شو حل بکنیم. واقعی از اون راه حلی که اونها مد نظرشون هست، ما هم در واقع سالهاست در واقع در حال استفاده ازش هستیم، تکنولوژیش هستش، در حال انجامش هستیم. مسئله این تحریم ها هستش، نبود سرمایه گذاری هستش. وگرنه ما در کشورمون در خصوص روش های تامین منابع آبی و در واقع از انواع اقسامش، آب شیدینگ کن گرفته، تصفیه آب گرفته و قطع الهازا، جزو کشورهای پیشرو هستیم و جزو برنامه های ما هستش. اگر حالا عملیاتی نمیشه یا اگر تأخیری هستش، صرفا خاطر مسائل دیگه ای، نه به خاطر نبود دانشش در کشور ما هستش که به نظر من میادش که
اشارتون به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو توی روزهای اخیر درسته؟
بله منظورم این همینه. به خاطر همین میخوام بگم که تکنولوژی که ایشون مد نظرش هست ما داریم و ما هم میتونیم استفاده کنیم. همین الان ما آب شیرین کن‌هامون در سواحل جنوب کشور در حال تأمین آب مردم ما هستن و داریم استفاده میکنیم ازش. بله. و همچین چیز خیلی جدیدی رو نگفتن که ما خودمون ندونیم، ما میدونیم، ولی خب به هر صورت مشکلاتی برای اجراش داریم مثل همه کارهای دیگه. اما من خواستم این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که روشن بشه واسه شنونده.
سپاس فراوان، خیلی متشکریم جناب آقای رئیسی، پژوهشگر حوزه آب. اتفاقا حالا که به این موضوع اشاره کردید، موضوع صحبتایی که شده درباره مدیریت آب و مباحثی که پیرامونش پیش آمده، ما یه بخشی هم آماده کردیم که تقدیم میکنیم به شنوندگان. با شما خداحافظی میکنیم و ازتون تشکر میکنیم آقای رئیسی.
خدا نگهدار و روز خوبی داشته باشید.
بحران آب در اسرائیل، این تیتری است که چند هفته پیش وین نیوز به عنوان یکی از رسانه‌های مهم اسرائیلی درباره آن صحبت کرد. در گزارش این رسانه عنوان شده بود که اسرائیل برای تأمین آب ساکنان خود دچار مشکلات جدی شده، و این در حالی است که همین چند وقت پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی به مردم ایران این چنین گفت:
اسرائیل رتبه اول بازیافت آب در جهان رو داره. خبر فوق‌العاده اینه، به محض اینکه کشورتون آزاد بشه، بهترین متخصصان آب اسرائیل به تک تک شهرهای ایران سرازیر خواهند شد و جدیدترین فناوری و دانش روز رو با خودشون میارند. ما به ایران کمک خواهیم کرد تا آب دریا رو شیرین کنه.
در این میان این صحبت‌های وی با واکنش‌های گسترده‌ای هم روبرو شد، به شکلی که حتی برخی از چهره‌های مخالف نظام سیاسی ایران هم در خارج از کشور به این صحبت‌ها واکنش نشان دادند، از جمله رامین کامران، یکی از چهره‌های مخالف در خارج از کشور.
اگه شبکه اولش مدعی شد که جنگو برده دیگه، باقی حرفاش هم همونقدر راسته که این اول از همه، این به خودش اجازه میده، میاد میگه من جنگو بردم، بیجا کردی، اگه جنگ بردی چرا آتش بس خواستی جانم؟ چجوری بود؟ که ایتالا اسرائیل آتش بس میخوام از جنگ بردن؟ یک. دو، میگه ما مشکل آب حل کردیم، دوزی آب فلسطینی هست، هیچی دیگه نیست. سه، میگه مشکل تو هم حل میکنم، مشکل من چجوری حل میکنی؟ من آب کیو میخوای به دوزی بر من بیاری؟ تو کارت اینه، صحبت تکنیک و مهندسی بر من نکنه، تو کارت با آب دوزی گذروندی. خب بعد وعده آزادی میده مردم ایران و دروغ محض از سر تا ته، این روش اسرائیله.
این اظهارات درباره آبدزدی های اسرائیل در حالی است که خبرها و آمارها هم آن را به شکلی تایید میکنند. طبق گزارشی از اداره ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک سازی ها در اراضی اشغالی، 52% از آب کرانه باختری به مصرف اسرائیلی ها منحرف میشود، در حالی که 32% دیگر به شهرک ها اختصاص می‌یابد. این توضیح ناعادلانه تنها 16% از منابع آب کرانه باختری را برای فلسطینی ها باقی می‌گذارد که این روزها همان مقدار هم به سختی وصول می‌شود. یعنی به تعبیر دیگر ادعاهای نتانیاهو برای تامین آب در اراضی اشغالی تنها از طریق آب دزدی از فلسطینی ها تا به امروز محقق شده است. و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی تلاش کرده تا دسترسی به منابع آبی را برای فلسطینی ها به شدت محدود سازد. برای نمونه گزارش بنیاد آکسفام در مورد آخرین وضعیت زیرساخت های حیاتی غزه بیانگر آن است که در طول جنگ اخیر 94% از منابع این باریکه در جریان حملات رژیم صهیونیستی نابود شده و سرانه آب برای هر کدام از شهروندان فلسطینی ساکن در این باریکه به عدد 4.5 کاهش یافته است و این عدد معادل 1/3 از حداقل سرانه آب برای هر انسانی در شرایط اضطراری بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. حالا به نظر می‌رسد که ادعاهای نتانیاهو درباره تامین آب در سرزمین‌های اشغالی توسط بسیاری از تحلیلگران در سراسر دنیا رد می‌شود. موضوعی که همچنان برخی از رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی سعی می‌کنند آن را نادیده بگیرند.
به وقت فرهنگ.
صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ مجله شنیداری که تقدیم شما میشه، همراهی ما با شما هم تا حوالی ساعت 8 بامداد ادامه داره. برگردیم به موضوع برنامه. گاهی آدم ها دنبال کارهای بزرگن، کارهای نیک بزرگ، اما یادشون میره که نیت خالص حتی کارهای کوچیک رو هم بزرگ میکنه. مثلا وقتی زباله رو از خیابون بر میداریم یا تو ترافیک راه رو برای دیگران باز میکنیم یا همین یه قطره آبی که صرفه‌جویی میکنیم، اگر نیتمون خدمت به خلق خدا باشه و به هم نوعانمون، این میشه یه کار بزرگ، میشه یه ثواب بزرگ که همون عبادته. اما نظر خودتون رو درباره این بیت بگید: عبادت به اخلاص نیت نکوست، عبادت به اخلاص نیت نکوست، وگرنه چه آید ز بی مغز پوست. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن ماست. میخوایم صداتون رو پخش کنیم، پیامکتون رو هم بخونیم. محمد آقا گفته وقتی برای خانواده وقت میذاریم، اگر نیت ما فقط رفع تکلیف باشه نتیجهش خستگیه، اما اگر نیت کنیم که این توجه برای رضایت خانواده، برای رضای خداست، همون وقت ساده کنار هم بودن برامون آرامش میاره. زندگیتون سرشار از عشق. محمد آقا
همیشه میگن اگر میخوای عبادت کنی یا کاری رو انجام بدی، هیچ وقت برای خودنمایی انجام نده، از روی خلوص نیت و ته دل انجام بده که اون کار ثوابش برای تو نوشته بشه. اگر میخوای عبادت کنی، مردم تو رو ببینن به به چه چهت کنن، یا به فرض کاری برای کسی انجام میدی و دوست داری همه تو رو ببینن بگن عجب آدم خوبیه، عجب دست خیر، مطمئن باش نه اون عبادتت به درد میخوره نه اون کار خیرت. ولی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان سلام و صبح بخیر گفتن. سلام آقای کریمیان، صبح شما هم بخیر، ممنون که مثل همیشه همراه هستید. دیگر دوست ما جناب آقای اسماعیل علیشزاده از اسلام شهر که پاکبان هستن و همراه همیشگی گفتن سلام بر عوامل رادیو فرهنگ در برنامه صبح به وقت فرهنگ، با احترام اعلام حضور میکنم، خیلی متشکرم، و گفتن که برای سلامتی شما بزرگواران التماس دعا دارم، التماس دعا میکنم. ما هم محتاجیم به دعای شما و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. آقای چمچم از سبزوار، روستای درقدم یا درقدم نمیدونم، امیدوارم تلفظش درست، در قدم گفتن، در قدم، سلام و صبح بخیر گفتن. خیلی ممنون به خاطر لطف شما همراه محترم. جناب آقای زیناپور از فسا هم سلام و صبح بخیر گفتن، گفتن شادی ها و نیکیاتون همواره به جا باشه، خیلی متشکریم. گفتن دمای هوای فسا الان 27 درجه، نسیم خنکی هم میوزه، تا ظهر به 40 درجه هم میرسه، هواشناسی هم در برنامه بیاوری. چشم، حالا ما که مطرح میکنیم انشالله که بیاورند. سپاسگزاریم بابت تک تک پیام هایی که فرستادید و زنگ هایی که زدید، خیلی متشکریم. این لطف و همراهی شما نشون دهنده اینه که چقدر مردمان خوب و نیک و باصفایی هستید. انشالله که ایران عزیز ما همیشه آباد باشه و در مسیر پیشرفت گام برداره. یه بخشی داریم به اسم ایران ما که تو این بخش سعی می‌کنیم موفقیت ها رو نشون بدیم و از پیشرفت کشورمون بگیم. در این بخش قرار گفتگویی داریم با جناب آقای خسروی که در حوزه چاپ و بسته‌بندی یک نیروی انسانی موفقی هستند. آقای خسروی سلام، صبح شما بخیر، به صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه، درود میفرستم خدمت شما و تمام.
خیلی متشکرم، میدونم ساعت تقریبا 7:20 دقیقه است. شاید شما رو، البته آدمای موفق میگن صبح خیلی زود بیدار میشن، حالا یه مقداری میخوایم بلندتر صحبت بکنیم که صدای شما رو به خوبی دریافت بکنیم. آقای خسروی، شما در حوزه چاپ و بسته‌بندی فعالیت میکنید، حوزه‌ای که خیلی نیاز کشور هست، خیلی از کالاها برای اینکه جلوه بهتری داشته باشه با توجه به کیفیتی که داره، گاهی اون قضیه چاپ و بسته‌بندی باعث میشه که جلوه دیداری خوبی نداشته باشه و سبب بشه که فروش خوبی هم نداشته باشه. یعنی بسته‌بندی خیلی موضوع مهمیه که شما این عرصه رو انتخاب کردید، دارید فعالیت میکنید و به عنوان یک نیروی انسانی موفق هم شناخته شدید. ضمن اینکه یه کوتاه درباره موضوع چاپ و بسته‌بندی برای ما توضیح میدید، به همون بگید که چطور وارد این عرصه ای شدید که گاهی صحبت از این بود که خیلی میلنگه این عرصه. آیا این نیازه باعث شد به سمتش برید و چطور یه نفر میتونه یه کاری رو پی بگیره و به اون نقطه مطلوب برسه؟
عرضم خدمتتون که بابت حوزه چاپ و بسته‌بندی که الان در حال حاضر بنده در اونش فعالیت دارم، ببینید من خیلی اجمالی عرض کنم.
بفرمایید.
بسته‌بندی نیاز اصلی و اساسی تولید هر محصول یا یک خدمته و آخرین حلقه ارتباط اون تولید کننده با مصرف کننده نهایی بسته‌بندی است. چرا که شما اگر امروز برید توی یخچال و یک سوپر مواد غذایی بخواید بستنی خریداری بکنید و از برندها و مارکهای مختلف بستنی خبری نداشته باشید، طعمش چه شکلیه، قاعدتا از روی بسته‌بندی اون رو انتخاب خواهید
کرد. اون جلوه دیداریه که باعث میشه من انتخاب بکنم و الا از پشت پرده‌اش خبری ندارم. خب
این چی شد من اومدم تو حوزه چاپ بسته‌بندی؟ واقعیتش رو بخواید ازم خدمتتون که سالیان گذشته 20 سال پیش من سردبیر یک مجله بودم توی نمایشگاه و اونجا چاپخونه‌های مختلف
در کجا سردبیر؟ ما خیلی صداتون رو ضعیف داریم.
الان بهتره؟
ممنونم، لطف کردید. بله، در کجا مشغول بودید آقای خسروی؟ سردبیر چه مجله؟
من مهندسی عمران دانشگاه ارومیه خوندم و مدیریت صنعتی اینجا ارشدم رو گرفتم تهران. عرضم خدمتتون که اونجا من میرفتم تبریز برای به قول معروف بالاتر چاپ مجلمون و اونجا به حوزه چاپ و بسته چاپ من علاقه پیدا کردم و کم کم اومدم توی این مسیر قرار گرفتم. نکته های اهمیت اینه که حالا دوستانمون یا کسانی که حالا به هر حال میخوان یک بیزینس و یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنن، قدم اول مهمه. چرا که امشب اگر که ما توی راه حرکت بکنیم و نور بالا هم بزنین، حداکثر 70 متر جلو اون ببینیم، ولی به مسیرمون که ادامه بدیم مسیر هم همواره روشن‌تر خواهد شد. بنابراین در طول مسیر نگران آینده نباشیم، همون لحظه همون موقعیت که داریم کار رو درست انجام بدیم، قدم‌های بعدی برامون روشن خواهد شد ان شاء الله.
یه جمله طلایی گفتید جناب آقای خسروی، در طول مسیر نگران آینده نباشید. این نگرانی و ترس از شکست و ترس از آینده خیلی وقتا باعث میشه همونجا متوقف بشیم. شما در واقع یه رشته دیگری میخوندین، بر اساس اتفاق وارد یه حوزه دیگه شدید، از صنعت چاپ و بسته‌بندی خوشتون اومد و ورود پیدا کردید به این حوزه. درسته؟ اون چیزی که حالا این جمله طلایی رو که یه گوشه یادداشت کردیم، در طول مسیر نگران آینده نباشید، چه چیزی باعث اون استمراره شد؟ چون رمز موفقیت استمراره، ولی اون چیزی که باعث شد شما مستمر باشید، آیا صرفا فقط موفق شدن پی در پی بود، یا اینکه نه با توجه چون هزینه دارید کار شما نبوده، شاید شما یه تصویری ازش داشتید که وقتی وارد این کار شدید اون تصویری نبوده که فکر میکردید؟
ببینید، ما توی مباحث این که موفقیت چطوری میتونه شکل پیدا بکنه، یک مبحث علاقه رو داریم، یک مبحث مهارت رو داریم و مبحث سوم هم پشت کارتون قضیه.
بله.
اگر یک شخصی به یک چیزی علاقه داشته باشه و توی اون قضیه مهارت لازم رو کسب بکنه، حالا فرض بکنید که این انسان یا این خانم یا این آقا زیاد باهوش هم نباشه، خب
بله،
اما پشت کار لازم رو برای این قضیه داشته باشه، قطعا موفقیت خودش رقم می‌خوره و قابل انجام خواهد بود. پس بحث علاقه بسیار بسیار مهم. من اگر امروز برم سر یه کاری که بهش علاقه نداشته باشم، فقط میرم صبح همو بکنم بعد از ظهر برگردم خونه.
بله.
ولی اگر که من نسبت به اون حوزه‌ای که دارم کار میکنم علاقه وافری داشته باشم، قطعا با جون و دل برای اون قضیه کار میکنم و تمرکزم بیش از پیش توی اون حوزه خواهد بود. لذا ترکیب مهارت و علاقه و پشت کار با هم دیگه قطعا موفقیت رو رقم خواهد
زد. در واقع سه ضلعه مثلث، علاقه ده. که اون کف میشه احتمالاً، و دو ضلعه دیگر که مهارت و پشتکار هست. یه نکته دیگه، انگیزه. گاهی وقت آدم‌ها میگن ما انگیزه نداریم، این کجای ماجراست؟
ببینید، انگیزه چیزی نیستش که بخوایم از جایی اکتسابش بکنیم، خوب. دیگران به ما بدن. انگیزه کاملا درونیه. خب
درسته،
یعنی اینجوری نیستش که من بخواد محیط پیرامون خودم بهم انگیزه رو بده. اگر که درون خودم بتونم شادمانی ایجاد بکنم، یا برای رسیدن به شادمانی درونی یا شادی درونی بتونم هدفی رو تعیین بکنم، قطعا انگیزه برای رسیدن به اون هدف کاملا مشخص و مسجل و مسیرش روشن میشه. اما اگر که چشمم به دیگران باشه، مثلا فلان کسب و کار بهتره، فلانی اینو داره یا فلانی داره،
یعنی مقایسه بداره. کنیم مدل.
مقایسه بخوایم بکنیم، قطعا شادی درونی اتفاق نمیفته. اما اگر اون چیزی که الان هستم برای یک قدم جلوتر و یک قدم آینده بتونم هدف بچینم و برای رسیدن به اون هدف بتونم ترتیبات لازم رو انجام بدم، قطعا وقتی میرسم به اون شادی درونی اتفاق میفته. قدم بعدی دو مرتبه همینطوری قدم های متوالی، در نهایت اون انگیزه خودش درون خودش به قول معروف مسجل میشه، نهادینه میشه و آماده میشه برای اینکه بخواد قدم های بسیار بزرگتری رو برداره. پس من انگیزه رو امروز نمیتونم بگم دولت باید به من بده، جامعه باید به من بده یا موارد مختلف، نه، این به صورت کاملا فردی. چه بسه که خیلی از انسان هایی که شاید توی شهرستان های دور افتاده بودن تونستن به موفقیت های بیش از پیش برسن و خب اونجا قطعا سطح امکانات و انگیزه های مختلفی نداشتن، و این انگیزه درونی خودمون شاید این شکلی بوده که به چرایی و چگونگی تونسته پاسخ مناسب بده برای اینکه اون انگیزه رو پیدا بکنه. حالا من دوتا کلمه راجع به چرایی و چگونگی صحبت کردم. ببینید، بحث چگونگی میذاریمش کنار الان، ولی بحث چرایی،
خوب.
اگر هر شخصی با خودش بتونه بگه چرا من باید فلان کار رو انجام بدم، چرا باید این مسیر رو انتخاب بکنم، یا چرا این سختی رو الان در حال حاضر باید بکنون بخرم، انگیزه قطعا کنارش هست. این چرایی اگر مشخص باشه، وقتی این چرایی مشخص شد، چگونگی مسیر رسیدن به اون هدف قطعا بعدش خیلی روشن و واضح کنار هر فرد، کنار فکرش، تفکرش و ایدهاش قابل رسیدنه و حتما هست در دستش خواهد که بخواد این چگونگی رو طی بکنه.
بله، پس دو تا نکته رو حالا من از بین صحبت‌های شما صحبت بخش پایانی گرفتم. یکی از راه‌های شادمانی درونی مقایسه نکردنه، یعنی خیلی وقتا کاری انجام دادن نیست، کاری انجام ندادنه.
بله.
یکی از راه‌های شادمانی درونی مقایسه نکردن خودمون با دیگرانه و اینکه چرا دارم این کارو میکنم، اون چرای اون نیاز واقعی رو به وجود میاره، و اون جمله که در طول مسیرم نگران آینده نباشیم. اگر یکی دو مورد دیگه هم از ایجاد شادمانی درونی دارید اشاره بکنید که ما این موضوع رو ببندیم، که البته خود این مقایسه نکردن یه دنیای
درونی. عرضم خدمتتون که من بخوام خیلی کوتاه عرض بکنم، ببینید هر انسانی خودش میدونه که به قول خیلی عامیانه بگم چند چنده، و خودش میدونه که چی خوشحالش میکنه.
درسته.
نیاز به دیدن بیرون نیست، دقیقا نگاه به درون خود بلی. انسانه. خب خیلی توی حالا دینمونم ذکر شده که من عرف نفسه، فقط عرف عرفه. خودت رو اگر بشناسی و خودت رو میتونی بشناسی، اگر دیدمون به درون خودمون باشه و اصلاح رو از درون خودمون شروع بکنیم، اون وقت میتونیم یک من جدید درست بکنیم، یک شخصیت جدید درست بکنیم. و وقتی شما لحظه به لحظه، دقیقه بعدت با دقیقه قبلت متفاوت باشه و به رو به تعالی بره، قطعا شادی درونی رو ایجاد میکنه. این که لحظه قبلمون با لحظه بعدمون متفاوت باشه، از اینجور چیز جدیدی رو کسب بکنه، تجربه جدیدی رو کسب بکنه که در جهت خدمت به مردم باشه، اول خودت با مردم باشه، این قطعا شادی درونی رو ایجاد خواهد کرد.